ما تو محلمون که چیز هست، هر وقت میریم بالاخره و بعد خجالت میشیم بریم مثلا توی ردیف چیز بگیم که مثلا امام جماعت ما مثلا خیلی آدم اینا پیرمرد اتفاقی قبلا از اوائل لواسانی بود بند خدا تا نماز بخونه مثلا شد نیم ساعت طول میشین همینطور مردم میبودن. الان امام جماعت جوان خیلی خوبی هم داریم همینطور. مساجد دیگرش هم برید همینطور. خود این منطقه هم موضوعیت داشت، این محله موضوعیت داشت به نظر من در اتخاذ این خشونت تلخ. لذا هم آمریکایی ها به این نتیجه رسیدن که باید به مردم ایران یک مشت آهنین نشون بدن، نه مشت آهنینی از نوع پلیس. ببینید درگیری در قم درگیری پلیس بود، درگیری در کرمان درگیری پلیس بود، درگیری در تبریز درگیری با پلیس بود، اینجا درگیری با لشکر گارده. ببینید پلیس تپانچه داره، نیروی ساواکی تپانچه داره، نهایت بزنه 5 تا گوله بزنه، اگر کالیبرش مثلا کالیبر 45 نباشه اون کالیبرهای ساده کمترش کشنده نیست، یه به اجزای حساس بدن نخوره. باتوم داره و اگه مثلا با باتوم بزنید اون طرف بدنش کبود میشه، فردا حالش خوب میشه بر میگرده، یا دستگیر میشه شما بر میگردونید. اما وقتی که میرید یه گردان لشکر گارد رو میارید، تفنگ جسه است، تیربار جسه است. خانم نمیدونید جسه یعنی چی، ما که جفه بودیم معروف بود که عراقی ها از تفنگ جسه میترسن. ببینید تفنگ کلاشی که الان شما دست آقایو میبینید، یه مرمیش چیز هست داخل لوله خان نداره. خان داخل لوله چیکار میکنه؟ باعث میشه که این گلوله وقتی که پرتاب میشه بچرخه، اینجا که وارد شد پشت به اندازه یک کفتش بکنه ببره، همون یک گلوله به هر جای آدم بخوره میکشه. گلوله کلاش نه، گلوله کلاش اینجا وارد میشه خارج میشه. من همین کتفم خورده اینجا خورده، دست میزنم استخونه، اون ورشم دست میزنم استخونه، نمیدونم از چی جوری رفته که به استخون نخورده. چند ساعت بعد تازه فهمیدم که مثلا من گوله کلاش خوردم. اما شعصه پدر آدم در میاره. بعد شما بیاید یه گردان نیرو رو بیارید با تیربار جسه، با هلیکوپتر، تانک، خودرو نظامی و بعد تفنگ جسه مردم رو به گوله ببندید. وحشتناکه. میگه اینها اسلحه دستشون بود، سنگر داشتن، جنگ نظامی بود. میگه شما تو تهران اقدام ضد شورشی کردید که بر مردم نتونید مسلط بشید، گاز اشکاور انداختید که مردم پراکنده نشدن. ببینید هلیکوپتر بیاد از بالا تیراندازی کنه، حالا اختلافه که چه تعداد کشته شدن. از 90 خورده نفر رو خود روزنامه های اون روز گفتن تا 4000 خورده نفر رو بختیار گفته. شاپور بختیار در گفتگوی خودش با رادیو بی بی سی در کتاب انقلاب ایران به روایت بی بی سی، خود آقای خود دیگران منتشر کردن، ما منتشر نکردیم، یعنی دوستانی که منتشر کردن آدم های میانه تری هم خیلی مثلا چیز نداره، ایشون گفته 4000 نفر حالا کشته و زخمی. باز 4000 نفر کشته و زخمی در یک میدان در اصطلاح مناطق اطراف وحشتناکه. مثل همون اشتباهی که اشتباه غلطی که رضا خان در مسجد گوهرشاد کرد، در مسجد گوهرشاد ادعای بودن تحسن کردم. شما تو تحسن جمع میکردید، اون مرحوم سلمان اسدی هم گفت گوه آقا این تحسن پلیس بیاد، گفتن نه حتما باید لشکر شهر بیاد. و پلیس میومد محاصره میکرد، یه 2 ساعت آب به سر نمیدادن، غذا نمیدادن، 4 نفر با باتون میزدن، جمعیت رو متفرق میکردن. تبدیل به شکاف عمیق نمیشد، تبدیل به یک مواجهه سخت وحشتناک نمیشد. مردمی که نه جنگ و گریز داشتن، نه اسلحه داشتن، چیزی دستشون نبود. خب توی مسجد گوهرشاد هم همین کار کردن، لشکر شرق آمد، مردم بستن به گوله با تیربار و خب جمعیت زیادی رو داخل مسجد کشتن. اینجا اتفاقی که افتاد از این کشتار، خب ارتش وارد شد، لشکر گارد وارد شد، حد اکثر خشونت نشان داده شد و به نظر من شکافی که شاید مثلا میشد تا اون زمان به نحوی اوضاع رو به مصالحه کشوند یا به اصطلاح وضعیت انقلابی رو با تعدیل بیشتری به پیروزی رسوند. ماجرای هفته شهریور قصه رو به سمت حاد شدن و در واقع میشه که این نفری بیاد شدت ناراحتی مثلا بخواد خانه خودش رو آتیش بزنه، واقعا رژیم پهلوی خانه خودش رو آتیش زد. ممکن بود که به اصطلاح پیروزی انقلاب با بار تلفات کمتری پیروزی برسه، و البته شما مجموع آمار شهدای انقلاب هم که تذبیرین میدید آمار به نسبت تحولات انقلابی دیگر دنیا یا درگیری های دیگر دنیا رقم زیادی نیست. انقلاب اسلامی یکی از سفیدترین انقلاب هاست و هر جا هم که کشتاری اتفاق افتاد این ماموران رژیم پهلوی بودن که دست به اسلحه بردن در برابر مردمی که سلاح نداشتن. حالا بعضا یا سابقی ها بودن یا افراطی های داخل بسر یا افسران لشکر گارد بودن، که البته خود این ماجرا هم باعث شد که شورش ابتدا از دل خود لشکر گارد هم شروع بشه، یعنی در واقع اعتراض از داخل لشکر گارد شروع شد. بلافاصله بعد از این ماجرا آمریکایی‌ها حمایت کردن. من یه سوالی رو همیشه به دانشجویان عزیز میدادم، گفتم که بعد از کشتار هفته شهریور به نظر شما آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ از شاه به خاطر این کشتار انتقاد کردن؟ از شاه حمایت کردن؟ دونه
دونه ببین رو علامت میدنیم که
نپرسیم دیگه از
شما. بله، بعد اینکه یا اینکه از شاه حمایت کردن و شاه رو تجهیز کردن. هیچکی این سومی رو علامت نمیزد، اما گفتیم که بالاخره انتقاد کردن دیگه. جالبه بلا فاصله بعد از این قرارداد دولت کارتر و خود کارتر یه قرارداد جدید 2,700,000,000 دلاری رو برای تجهیز نیروهای ضد شورش ایران بستن، پولش هم گرفتن، تجهیزاتش هم به رژیم پهلوی ندادن. بله هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم از حضور ارزشمند جناب آقای دکتر یعقوب توکلی، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر، نویسنده. زنده باشید، لطف دارید. خیلی ممنون استاد. ما یه تعداد سوال به طرفیت از بچه ها آماده کرده بودیم از حضرت عالی بپرسیم، استادانه بیش از 70% رو جواب دادید و استفاده کردیم از صحبت های منطقی و پرمحتوای حضرت عالی در خصوص جلسه با عنوان چرا 17 شهریور 57 نقطه عطف شد. یک سوالی که در ادامه بحثمون میخواستم از حضرت عالی مطرح کنم و توضیح بدید بچه ها استفاده بکنن اینه که چرا بعد از این اتفاق ها و بعد از 17 شهریور 57 روند تزلزل اراده نیروهای ارتشی تشدید شد. از همین مقطع بود که ما یواش یواش شاهد اون بودیم که برخی از نیروهای نظامی از فرامین امیران ارتش و همچنین پیوستن برخی از نیروهای ارتشی به مردم، این روند شدت بیشتری گرفت از 17 شهریور 57 بعد.
بله، عرض کنم یک اشتباه اساسی رو حکومت ها در دنیا دارن، در ایران رژیم پهلوی جدی تر. اصلا فکر نمی کردن که این سرباز از خود این مردمه. شما لشکرگاردی که انتخاب کردن آقای فردوس تو خاطرات توضیح میده، میگه ژاندارمری رفته تو روستاها گشته، بچه های قد بلند، رشید و تمیز اینا رو آورده تو سربازخونه ها اینا، میگه 10,000 نفر لشکرگارد شدن به نام گارد جاویدان به شیوه به قول خودشون به اصطلاح ذهنی مال دوره ساسانی. خب شما این نیرویی که آوردید، این جوان مسلمان هست، این خانواده مسلمان، آداب و رسوم اجتماعی داره، به شما به عنوان هموطن خودش نگاه میکنه، اگر هم داخل ارتش آمده خودش رو حافظ ملت میدونه، قاتل ملت نمیدونه. تلقی پهلوی ها به دلیل ذهن بسیار کوچکی که داشتن، خدا رو شاهد میگیرم فردای قیامت مدیون باشم اگر این رو از سر مثلا حساب سیاسی بگم، واقعا پهلوی ها ذهنشون کوچک بود. هم خود ممرزا رضا خان و هم شما کتاب درون چیزه مثل برف آب خانم شده نگاه کنید، شما کتاب مثل برف آب خانم شده بخونید آدم دلش میسوزه که مثلا این تیمسارای به اصطلاح قدر قدرت، بله مذاکرات فرماندهانه، اینا بیچاره ها چقدر پیاده هن و شما چقدر باید پیاده باشید تا به مراتب بالا برسید. آدم های باهوش توشون بودن. ببین مثلا تو ساواک من اسنادی که خوندم چند نفر توشون تحلیلشون درست بود. ببین مثلا یه آقای بود به نام آقای شهابی، پرونده امام که میخونم کاملا نشون میده شهابی به افکار امام مثلا نزدیکه، مطالعه کرده میشناسه. یا مقدم توشون آدم چیز فهمتری بود، ولی مثلا شما نصیری نه اصلا چیز نیست. یا فرض مثلا علم سنت‌های سیاسی در ایران رو خیلی خوب میشناسه، میدونه کجا چجوری باید جست بگیره، با وجود این که مخالف اسلام هست، مخالف سنت‌های دینی هست، بلد دوگانه بازی بکنه. یعنی آدم خودش میگه، میگه من به اصطلاح توی منطقه خود بیژن، میگه شب تاسوعا و عاشورا شام میدادیم، میگه اون روزا جرأت نمیکنم سراغ نوکرهای خودم برم. چرا؟ چون میگه روزا عاشورا و تاسوعا میشه، اینا خون حسینی در رگ اینها به جریان میفته، یه وقت منو به چشم یزید یا شم یا معاویه منو بزنن بکشن. میگه حتی یه شب رفتم عذرخواهی میکنم، میگه با فاسقش رفته بود اینا، میگه نوکرهایم به من شام ندادن، گفتن این شام برات حرامه چون شام امام حسین، میگه با مال من ها. ببین علم این چیزها رو میفهمید، شریف امین نمیفهمید، واقعا نمیفهمید. میگه ما رفتیم شهر کاشان براشون به اصطلاح منبع آب رو افتتاح کنیم، میگه رفتم تو خاطراتش هست و دانشگاه هاروارد هم چاپ کرده، آیه چیز چاپ کرده، تازه بعد از انقلاب هم نفهمید اینا ده. میگه ما رفتیم دیدیم ای تو شهر کاشان آقایون اومدن، خانم ها اومدن، خانم ها با حجاب اومدن، یه علازت برین همه زحمت میشه خانم ها چرا با حجاب اومدن؟ بابا تو باید بفهمی شهر کاشان شهر مذهبیه، این ساده ترین چیز. ببینید تصور اینا از نیروهای نظامی و عناصر چیز این بود که اینا مثل آدم کش برشون هر کاری میکنن. بله گردان بهرام در ماجرای هفته شهری بر این کار کرد، ولی از دل همون گردان کلی نیرو فرار کردن، از دل همون لشکر گارد اولین ضربه به جدیترین ضربه رو با ارتش برای درهم شکستن چیز خود لشکر گارد زد، استوار آبدی، استوار سلامت و سرباز آبدی، اینا که این عملیات رو انجام دادن ظاهرا شاید شهید کلاتوز هم در جریان اینها بوده. تو لشکر گارد که زدن بعدها خاطرم هست من دوره ارتش همکاری داشتم، اشتباه نکنم سرلشکر شهبازی رئیس ستاد ارتش بود، به اون روز که رسید گفت من شهادت میدم در بین اونهایی هم که کشته شدن عده شهید بودن. میگو بعضی از اون بچه هایی که مثلا تو نهارخوری کشته شدن آدم هایی بودن که با ما مرتبط بودن، همکاری نمی کردن با رژیم پهلوی و یا نمیدون اینا نمیدونستن که چه اتفاق. ببینید نیروی نظامی بعد چه اتفاقی افتاد، اشتباهی که شد، شما نیروی نظامی رو وقتی که میره تو خیابون باید تدارکش بکنی، این آب میخواد، غذا میخواد، استراحت میخواد، چای میخواد، فرض نباید طوری باشه که نیروی ضد شورش نباید به مردم تو خیابون بگه آبم آب بدید، غذا بدید، فلان اینا. شما نیرو آوردی در خیابون با مردم همراه کردی، مادر میاد صورت چی بپرسه این ندنه حالت خوبه، نزنی مردمو نکشی، دو تا پیرزن بیان به سرباز بگن این میتونه اسلحه کنه. بعد یه استراتژی عجیبی رو امام به راه انداخت، فوق العاده این استراتژی عاقلانه و هوشمندانه است، استراتژی گل در برابر گلوله. شعار این که برادر ارتشی چرا برادر کشی، این که شما بیه داخل لوله تفنگ این سرباز گل بگذارید، بهش قضا بدید، احترامش بکنید. خود پهلویان میگه ما اشتباه کردیم سربازا رو آوردیم تو خیابون، وقتی که این اومدن در خیابون با مردم همراه شدن و دیگه نمیتونستیم چیز رو. هایزر توی خاطراتش میگه یکی از اشتباهات ما همین مسئله بود، آوردن ارتش به خیابون بود، به اضافه اینکه روزانه حدود 1000 نفر از پادگان ها فرار میکردن، از همه پادگان های کشور می رفتن و بالاخره این طرف اون طرف. و وقتی که اعلام تیر می کردن در درگیری ها در بعضی از شهرها اتفاق افتاد، یکی از این کسانی که این اقدام کرد شهید علی ماهانی، یکی از فرماندهان شهید لشکر کرمانه، فرمانده میدان که وقتی که دستور تیر میداد نمیدانست اولین گوله‌ای که شلیک میشه به سمت مردم شلیک میشه یا به سمت خود فرمانده میدان. که تو یکی از این تظاهرات در کرمان اگر اشتباه نکنم یکی از شهرهاست که فرمانده میدان وقتی که دستور تیر میده شهید علی ماهانی به سمت خود فرمانده میزنه که بعد دستگیرش میکنن، محکوم به اعدام میشه تا لحظات آخر نزدیک بود اعدام بشه، که پیروزی انقلاب باعث میشه که ایشون آزاد میشه. و تو این کتاب‌های کنگره سرداران شهید استان کرمان که اون موقع به همت سردار شهید سلیمانی قبل از این کسیشون به نیرو قدس یه 15-20 کتاب خیلی خوب منتشر شد، یکی از این کتاب خیلی خوب راجع به علی ماهانیه که کاری که کرده بودیم که به اصطلاح بعد اقدام علی ماهانی دیگه فرماندهان نظامی جرأت نمی‌کردن دستور تیر بدن، ارتش آرام آرام آب شد و ذوب شد که همون چیزا هم میگن دیگه، مثل برف آب خواهیم شد اسم همون کتاب هست. و فرماندهانی که گذشته به اصطلاح خطرناک داشتن، آدم کشی کرده بودن، عمدتا فرار کردن. شما نید اولین کسی که بعد از ماجرای افتای شهریور فرار کرد به اصطلاح ارتش بود اویسی، که در واقع اوج مشتاق حنین رژیم پهلوی بود دیگه، چون کشتار 15 خرداد رو این انجام داده بود. ماجرای افتای شهریور هم با بیانیه های اون و در واقع فرماندهی اویسی اتفاق افتاده بود. لذا به محض این که چون این رو هم بگم، ماجرای هفته شهریور یه مدتی مردم تو شوک بودن. شما تقریبا تا 14-15 مهر تظاهرات جدی ندارید. من چند روز بعد از این ماجرا اومده بودم تهران، خیلی فضا وحشتناک بود، حدود مثلا شاید مثلا 25 مثلا چیز شهریور هستش اینا، اومده بودم تا همین منطقه خیابون شهید مصطفی خمینی و اینجا مهمان بودیم، مهمان چیز بودیم، فوق‌العاده به اصطلاح فضا ملتهب بود. اینها یک دوره تظاهرات نمیشه تا اینکه مدارس باز میشه و تظاهرات دانش آموزی شروع میشه. وقتی که تظاهرات دانش آموزی شروع شد یه 10-15 روز ادامه پیدا کرد، باز با کشتار 13 آبان دوباره این تحولات اوج گرفت و گسترش پیدا کرد.
من یه سوال ازتون بپرسم، شرکت به همراهی آمریکا با در واقع پروژه پهلوی، سایر متحدان خارجی شاه، کشور اروپایی، شوروی و یا سازمان‌های بین‌المللی چه واکنشی نسبت به این اتفاق نشون داده؟
ببینید تا اینجا تقریبا همه این دولت‌ها حمایت کرد، حتی چین حمایت کرد. آقای هواکوفن که آمد ایران چند روز بعد از ماجرای هفته شهریور هست دیگه، انگلستان حمایت کرد، فرانسه حمایت کرد، همه اینا حمایت کردن، یعنی هیچ کدام مخالفت نکردن. شما گزارش مفصلی که آقای میشل پویناتوسکی نماینده دولت فرانسه داره، میان تحلیل وضعیت میکنن، حتی امام هم که بدون اطلاع دولت فرانسه رفت فرانسه 48 ساعت معطل موند تا تصمیم رژیم پهلوی بهشون اعلام بشه. آقای رئیس جمهور بالجیسکار دستن در کتاب قدرت به زندگی میگه که وقتی که ما دیدیم که آیت الله خمینی آمد پاریس تعجب کردیم، چون به اصطلاح قرارداد لغو روادی داشتن دیگه اینا به فرانسه، وقتی که ایشون اومد تصمیم گرفتیم که ایشون رو بلافاصله اخراج کنیم. میگه من شخصا به محمد رضا گفتم چیکار بکنیم، 13 مهر دیگه، یک ماه تقریبا 27 روز بعد از به اصطلاح هفته شهریور هست، گفتیم چی کار بکنیم؟ و شما یه 48 ساعت به ما وقت بدید. بعد از 48 ساعت که خود دستگاه در ایران مشورت کرد، فکر کردن، محمد رضا به زبان دیپلماتیک گفت که وجود یک پیرمرد روحانی در اروپای متمدن خطری برای ما نداره. و خب اینا نگران بودن که امام احیانا بره لیبی و الجزایر، و حالا که آمده فرانسه در فرانسه دیگه کارکردهاش احتمالاً از دست خواهد رفت. بعد دیدن که ندید این کاری نتونستن بکنم، اتفاقا فضای رسانه‌ای بهتری در اختیار ما قرار گرفت و همه دولت‌ها کمک کردن به رژیم پهلوی.
خیلی ممنون. اگر از حضار محترم دوستان هر کدوم سوالی دارن ما در خدمتشون هستیم. اگر هم سوالی ندارن که از حضور یکایی که شما تشکر میکنیم، مجدداً از استاد عزیز به منظور حضورشون در مجمع فرهنگی تاریخی میآورند تشکر میکنیم. همینجا این قول رو ازشون بگیریم که انشاءالله بتونیم یک فرصت دیگه، موضوع دیگه در فضای بهتر در خدمتتون باشیم، از حضورتون استفاده کنیم.
برنامه سخن تازه رو شنیدید با موضوع تحلیل واقعه 17 شهریور. همکنون ساعت 13:22 هست. شما شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید.
ام حسیبت ام اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 9th دوره جایزه جهانی 40. علاقمندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی 40.
مخاطبان محترم، شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم، از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
رادیو ایران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می کند
رونمایی روایت های رادیویی از زندگی شهیدان.
140 شهید،
140 روایت،
همراه با بخش های گوناگون
در هفته دفاع مقدس
با حضور خانواده های ارجمند شهیدان.
3 مهر، ساعت 10 صبح،
استودیوی شماره 1 رادیو.
شما مخاطبان رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir. شما مخاطبان عزیز میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-4744 برای ما ارسال کنید. برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید. رسیدن به ساعت 13:30 آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول رو میشنوید با عنوان راهبرد شرقی. راهبرد شرقی.